هرگز در میان عرب رست نبوده که برای دفاع از شهر به دوران خندق بکند. اما مطمئنم محمد که از حرکت ما به سوی شهرش آگاه شده، این خندق را کنده تا مانع پیشروی ما شود. ابن ابی حقیق، دوست دارم بدانم او این شیوه دفاعی را از چه کسی آموخته است؟
از یک عجم، مرد ایرانی به نام سلمان فارسی.
سلمان؟
آری، سلمان فارسی.
شما از جان من چه میخواهید؟
من؟ یا ابو سفیان؟
همه شما. بیش از یک ماه از آن روزی که ما به اینجا آمده این میگذرد، اما نبردی در نمیگیرد تا من رو در روی علی بیستم و کار خیش را تمام کنم و به خانه خود بازگردم.
قسمت پایانی.
این فقط تو نیستی که از این انتظار کشنده رنج میبری ابن عبدبود. از من بگذر، همه از این انتظار در عذابند. البته در شگفتم که چرا تو نیز رنج میبری که به امید پاداشی بزرگ به این نبرد آمدی.
این خوابهای آشفته، آن بیداریهای جنگاب امانم را بریده. میخواهم بروم امر ابن عاص.
این نبرد هرچه طولانی تر شود برای تو سود بیشتری در پی دارد. تو به ازای هر روز 20 سکه زر می ستانی.
کدام سکه؟
نترس، وقتی که به مکه بازگردیم اجرتت را خواهی ستان.
من دیگر سکه ای نمی خواهم.
اگر چنین است پس برخیز و اسب خود را زین کن و نزد همسرت بازگرد.
نمی توانم بروم، اما اگر هم می توانستم سر به بیابان می گذاردم، نه آنکه به خانه بازگردم.
چرا نمی توانی بروی؟ شب است و تاریک. برو، من نیز خاموش می مانم تا تو آسوده بروی. برو.
آیا اگر بروم نمی گویند عمر ابن عبدود که او را بزرگترین پهلوان عرب می خوانند از علی ترسید و گریخت؟
تو به راستی انسان شگفت‌انگیزی هستی که از علی و ذوالفقارش نمی ترسی اما از بدگویی مردم می ترسی. بگذار مردم هرچی میخواهند بگویند، به درک.
شباهت من و تو فقط در نام مشترکیست که داریم. من هرگز به دشمن خود پشت نمی کنم.
پس در این امر به علی نیز شباهت داری، زیرا میگویند او نیز هرگز به دشمن خود پشت نمی کند.
پس جنگیدن با او لذتی دارد میمانند.
اگر کشته شوی چه؟
من برای کشتن آمدم نه مردن.
بگذار حقیقتی را به تو بگویم ابو طارق.
چه حقیقتی؟
آنکه در این نبرد پیروز خواهد شد محمد است.
علم قید داری ابن عاص؟
نه ابو طارق، اما میتوان حد زد که چرا خواهد دار. ما 20,000 جنگجو را از سر تا سر جزیره العرب گرد کرده ایم و به یثرب آورده ایم تا به خیال خود محمد و دینش را نابود کنیم. اما پس از گذشت یک ماه هنوز نه یک تن از ما کشته شده، نه یک تن از آنها. فقط مانند کودکان این سو و آن سوی خندق ایستاده ایم و تیری سوی هم پرانده ایم. آسوقه ما رو به پایان است. بسیاری از اسب‌ها و شترها از گرسنگی مردند اما بی حاصل. پس از این یا آنها بر ما میتازند و نابودمان میکنند، یا ما خود مجبور میشویم به مکه بازگردیم. و اگر ما با این سپاه 20,000 نتوانیم از پس محمد براییم، دیگر هرگز نخواهیم توانست رو در روی او بایستیم. ستاره بخت محمد رو به فراز است و ستاره بخت ما رو به فرود. من آن روزی را به چشم خود میبینم که محمد تمامی جزیره العرب را مسخر خود کرده.
اگر چنین است پس چرا نزد او نمیروی و به رسالتش شهادت نمیدهی؟
چگونه بروم؟ اگر بخواهم از این خندق بگذرم و سوی او بروم، هنوز به کناره خندق نرسیده یارانش با سینه من ممارست تیراندازی میکنند. حیف از این جامعه زیبا نیست که سوراخ سوراخ شود.
تو یک لوده ای عمر ابن عاص.
تو این گونه تصور کن، اما من میخواهم زنده بمانم و از زندگانی هم لذت ببرم. این مدت هم مجال خوبی است تا درباره آینده خود بیندیشم. تو نیز بهتر از قدری بیندیشی و راه ثواب را برگزینی. از سکه های ابو سفیان چشم بپوشان و به خانه خود بازگرد ابو طارق.
من دیگر چشم به سکه های ابو سفیان ندارم. البته اگر علی را بکشم تا آخرین سکه را از پسر حرب میگیرم. اما اکنون اگر مانده ام فقط به خاطر خوی پهلوانیم بوده و بس.
اگر چنین است فردا با اسب خود از خندق بگذر و رجز بخان و علی را به جنگ طلب کن. بیشک اون دعوی تو را خواهد پذیرفت. اگر تو بتوانی علی را بکشی شاید در دل یاران ابو سفیان قوت افتد و در دل یاران محمد رعب و وحشت. به هر حال سرانجام این نبرد بی سرانجام روشن می شود.
خود نیز چنین قصدی دارم. فردا از خندق می گذرم.
این بیخبری امانم را بریده.
ابو سفیان، اگر منتظری خبر برسد که یهودیان داخل شهر بر محمد چیره شدن، هرگز چنین خبری به تو نخواهد رسید. آنان اگر میتوانستن به تنهایی بر محمد چیره شوند، دست به دامان تو نمیشدند.
گویا سختی این محاصره طولانی عقل تو را هم زایل کرده خالد.
سفیان،
من نیز میدانم که یهودیان یثرب نمیتوانند به تنهایی بر محمد چیره شوند، اما مگر قرارمان این نبود که آنان از درون به محمد ضربه زنند و او را سرگرم کنند تا ما بتوانیم از خندق بگذریم؟
این قرار خام شما بود. اما یقیناً محمد از سرپند شما آگاه شده و مجالی به یهودیان نداده. کسی چه میداند؟ شاید گستم شده گور همپیمانان یهودی تو.
بد خبرم ابو سفیان، بد خبرم.
تو چه خوش خبر بوده ای که این بار خلط دست کرده باشه جبتش؟
خب بگو جغد شوم، اما یقین دارم خواهان شنیدن این خبر.
بنالا سودم کن ابناس.
ظاهرن مدتی قبل یکی از یهودیان که نمیدانم نامش چه بوده مسلمان میشود، اما مسلمان شدن خود را از قبیلهش پنهان میکنه.
اصلا میگوی ابناس، اصل مطلب را بگو.
اصل مطلب همین است. آن یهودی مسلمان شده برای محمد خبر میبرد که یهودیان عهد خود را شکستند و میخواهند به تو خیانت کنند. قرار بوده یهودیان بنی قریظه شبانه به خانه مسلمانان هجوم برند و زن و فرزندان یاران محمد را بکشند یا به اسارت گیرند تا محمد تسلیم خواستشان شود، ولی مسلمانان به فرمان محمد تا صبح بر بام خانه ها تکبیر میگویند که نشان دهند برای مقابله کردن آمدند.
عجب ترفندی.
افزون بر این محمد از همان یهودی خواسته تا میان یهودیان تفرقه اندازد. او نیز چنین کرده.
یعنی دیگر نباید به یهودیان امید داشت؟
ظاهراً.
و تو هم باور کردی؟
چرا باور نکنم ابو سفیان؟
این خبر را که آورده؟
نمیدانم، اما دهان به دهان میان سپاهیان گشته.
یعنی من باور کنم طول روباهی به نام عمرو بن عاص در صحت این خبر شک نکرده یا از خود نپرسیده که این خبر را چه کسی از شهر محمد بیرون آورده؟ بی تردید کسی که این خبر را آورده می توانست از هزار شهر بگذرد.
نیک از یاران محمد.
بی شک. اگر یهودیان مجال بیرون آمدن داشتند، پیش از این می آمدند و خبری می آوردند.
ای محمد خواسته در اسم ما خلل وارد کند.
و چون پیش از این خبر کذب در میان سپاهیان ما دهان به دهان گشته، موفق هم شده. اما باید دید چرا طول روباهی چون ابن عاص پی به ترفند محمد نبرده یا پی برده و مقصود دیگری دارد.
ابو سفیان، ما خستیم. یاران تو برای جنگیدن رمقی ندارند. تا فرصت از دست نرفته فرمان بازگشت بده.
من اگر نتوانم ترفند یتیم مکه را به خود او برگردانم که باید بمیرم. سپاهیان را گرد آور تا ببینی که با چند جمله چگونه ترفند محمد را خونسا می کنم. با تو ابن عاص به چه خیره شده ای؟ بگو سپاهیان گرد آیند.
به پشت سر خود بنگر تا ببینی به چه خیره شده ام.
آن دیوانه چه می خواهد بکند؟
اگر خطا نگویم دورخیز کرده تا از خندق بگذرد.
آی بر من، نرو ابله، نرو.
هر چه رشته بودم پنبه شد. من او را آوردم تا علی را بکشد و سبب قوت دل سپاهیانم شود، اما با خیر سری خود را بکشتن داد و در دل سپاهیانم رو با وحشت افکند.
تو چه چیز دارشته بودی که پنبه شده باشد؟ در این یک ماه که این سوی خندق خیمه زدیم چه آیدمان شده جز گرسنگی و تشنگی و خستگی؟ محمد بیان که بر تو بتازد تو را نابود کرده است ابو سفیان. تو نباید به یاری یهودیان یسب دل خوش میکردی ابو سفیان، پدر هیله و تصویر. تو نباید این مدت طولانی در اینجا میماندی. مگر من به تو نگفتم که این رسم نبرد نیست؟
گویا از یاد برده ای که میگفتی باید انقدر اینجا بمانیم تا محمد از پا بیفتد. تو گفتی که گرسنگی و تشنگی زنان و کودکان شهر محمد را مجبور میکند که تسلیم شود. پس چرا اکنون به من خورده میگیری خالد نقدی، خدای ترفندهای جنگی؟
من گمان نمیکردم آسوخه محمد بیش از آسوخه ما باشد.
اگر تو گمان نمیکردی گناه من نیست.
بر چه رنگ من خطا بود؟ اما پس از این نباید بمانی. اگر بیش از این بمانیم همه کشته خواهیم شد ابو سفیان.
رأی خالص ثواب است، باید رفت.
هیچ از آن که بردیم باید از حال و روز یهودیان آگاه.
ما را چه کار با حال و روز آنان؟ بر چه دل می سوزانی ابو سفیان؟
من اگر دل بسوزانم فقط بر خود دل می سوزانم. اما می خواهم بدانم اگر امیدی به آنان هست چند روزی دیگر بمانیم، شاید مجالی بیابیم و بر محمد بتازیم.
اکنون بهتر است فقط در پی جان پناهی باشیم تا از شر این طوفان در امان بمانیم.
دیگر چه طوفان نابهنگار است؟
از هارا ببندیم تارم نکردند.
اگر میتوانیم مرا نیز ببند، زیرا میترسم باد مرا نیز با خود ببرد. دیگر چشمان این لوحی ابله چیزی را نمیبیند. آیا چشمان شما نیز چنین است؟
پس پرا ببندید.
بیگمان این نیز از معجزات محمد است، سپاهی از طوفان.
پس پرا ببندید.
بیگمان شوی تو پهلوان بیمانندی بود که در راه حفظ آبروی خود و قبیلش کشته شد.
چگونه مرد؟
در کمال سرفرازی.
برایم بازگو کنید.
من به خانه تو نیامدم که با بازگو کردن قصه مرگ او بیش از این آزارت دهم.
میخواهم بدانم که او چگونه کشته شد.
علی او را کشت.
چگونه؟
امر بی آن که به من بگوید ناگهان با اسب خود به سوی خندق تاخت و از آن گذشت و رجز خواند و علی را به مبارزه طلب کرد. پس از امری چند نفری شجاعت یافتند که به سوی خندق بروند، اما اسب یکی از آنان نتوانست از خندق بگذرد و به درون خندق افتاد. هیچ کس جسارت نداشت که با امر رو در رو شود. محمد گفت کیست که بتواند با این سوار بجنگد؟ هیچ کس پاسخ نداد مگر علی. آن دو رو در روی یکدیگر ایستادند. علی به امر گفت من تو را در میان دو امر مخیر می‌گذارم، یا اسلام بیاور و توبه کن یا با من بجنگ و کشته شو. به امر در کمال شجاعت راه دوم را برگزید و سوی علی رفت. علی نیز یک پای او را پی کرد و بر زمینش زد.
پس از آن چه شد؟
ناگفته سرانجامش پیداست.
پس عمر شجاعانه مرد.
آری،
اما این قصه که تو گفتی بیشتر از اکرام علی بود تا اکرام عمر.
عمر شجاعانه مرد مانند یک پهلوان.
آیا علی او را به ناجوانمردی کشت؟
نبرد تن به تن بود.
اگر هر دو جوان مردان جنگیدند، پس چرا تکریم این میکنی و تکریم آن نمیکنی؟
علی یار کسی است که میان اعراب جدایی افکنده.
عمر یار چه کسی بود؟ یار دروغ ساز و فریبکار؟
کدام دروغی را ساختم و چه فریبی کردم؟
آیا اجرت شوی مرا آورده ای؟
اجرت؟
آری، اجرت. او بیش از یک ماه با تو همراه بوده، دست کم اجرت او 700 سکه زر خواهد شد.
من ابله میپنداشتم که اگر خبر مرگ شویت را به تو بدهم اندوهگین خواهی شد.
البته که اندوهگین شدم، اما اگر صدای خوش سکه ها را بشنوم اندکی آسایش میابم.
بسیار میگویند همسر من سنگدل است که جگر حمزه را به دندان گرفته بود، اما او جگر دشمن خود و کشندگان عزیزانش را به دندان گرفت. ولی شوی تو کشته شده و تو فقط در پی گرفتن اجرتی؟
این که از مرگ شوهرم اندوهگینم یا نه به تو هیچ دخلی ندارد. تو اکنون فقط موظفی که به عهد خود وفا کنی.
آیا او به عهد خود وفا کرد که من وفا کنم؟
او کشته شده.
قرار بود اگر علی را کشت من پاداشش دهم.
مگر تو به او نگفتی که روزی 20 سکه یه ضربه او خواهی داد؟
جنگ را باختم و آبرویم رفته، چه اجرتی بدهم؟
اگر تو فقط جنگ را باخته ای، من شوهرم را از دست دادم، باید اجرت او را بدهی.
بگو بیاید و بگیرد.
میخواهی؟ حق یک بیوه زن بی پشتوانه را بخوری؟
زیاد طلبی.
به عهد خود وفا کن.
اگر او به عهد خود وفا کرده بود من نیز وفا می کردم. شوی تو با خیره سری و ابلهی هم خود را به کشتن داد هم آبروی مرا برد. دیگر پس از این هرگز توان رویارویی با محمد را نخواهم داشت.
پیش از این می گفتی او با شجاعت مرد، اما اکنون از خیر سریع او میگویی.
شجاعت نوعی حماقت است، حماقتی ستودنی.
اگر حق مرا ندهی آبرویت را میبرم، من شاهد دارم.
شاهد تو کیست؟
عمرو بن عاص.
هر کس که او گواهش باشد در هر محکمه ای محکوم است. امر خیانت پیشه رفت و نزد محمد شهادتین گفت. مسلمان شده. علی مسلمان است، او هم مسلمان.
حق مرا بده ابو سفیان.
10 سکه بیشتر نمیدهم.
من داغ دارم.
داغ من از تو افزون است، اما 20 سکه میدهم، زیرا لیاقت تو بیش از این نیست. این 20 سکه هم میدهم تا دیگران نگویند ابو سفیان بی انصاف بود.
اگر انصاف آن است که تو داری، خاک بر سر انصاف.
اگر محبت آن است که در دل تو بود، بدا به حال محبت.
من بی سرپرست میمانم.
چشم امید به من نداشته باش که اهل مار در آستین پروراندن نیستم. بی سپارم تا شوی پیر و فرتوت اما ثروتمند برایت بیابم که اگر او را کشتی لعن و نفرینش در پیت نباشد. بیچاره امر که این سالها با تو سر کرد.
بیچاره من که جوانیم را به پای ابلهی چون او تباه کردم.
نازنین سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه و شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری، نظری بری، عاشق زارت تو کن. بیش از این آتش، بیش از این آتش، بر دل زارم بزن. از غم هجر یار شده ام بیقرار، مردم از انتظار، ای نسیم سحر تو چه داری خبر، از من بیوال و پر، پیش چشمانت، پیش چشمانت، ای سرم گل بزار، من بیمای، من بیمای، جلو کنم همچو خواب. کشته مرا روی تو، خم ابروی تو، من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر ستیر غمت سینه سپر کردم. شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه و شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری، نظری بری، عاشق زارت تو کن. بیش از این آتش، بیش از این آتش، بر دل زارم بزن.
صد و شصت و دو. شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی تلفن شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
هوس مورچه‌ای، حکایتی کهن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. یه مورچه در پی جمع کردن دونه های جو از راهی می گذشت. نزدیک کندوی عسلی رسید. از بوی عسل دهنش آب افتاد، ولی کندو بالای سنگی قرار داشت و هر چی سعی کرد از دیواره سنگی بالا بره نشد. دست و پاش لیز می‌خورد و می‌افتاد. هوس عسل او رو به صدا در آورد و فریاد زد: ای مردم، من عسل می‌خوام. اگه یه جوون مردی پیدا بشه و منو به کندوی عسل برسونه، یه جوری بهش پاداش میدم. یه مورچه بالدار توی هوا پرواز می‌کرد. صدای مورچه رو شنید و بهش گفت: مبادا بری ها، کندو خیلی خطر داره. مورچه گفت: بی خیالش باش، من میدونم که چی کار باید بکنم. مورچه بالدار گفت: اونجا نیش زنبوره ها. مورچه گفت: من از زنبور نمیترسم، من عسل میخوام. بالدار گفت: عسل چسبناکه، دست و پات گیر میکنه. مورچه گفت: اگه دست و پا گیر میکرد، هیچکی عسل نمیخورد. بالدار گفت: خودت میدونی، ولی بیا و از من بشنو و از این هوس دست بردار. من بالدار